مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه هشتم،
امتحانات الهی، مهدیه تهران.
40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چند شبی است ما درباره موضوع امتحان با هم گفتگو میکنیم، به چند دلیل. هم به این دلیل که خداوند متعال زندگی ما رو اساساً در این دنیا آفریده است برای امتحان. در قرآن کریم هدف خلقت دنیای ما رو و اینکه ما رو مدتی قبل از آن سرا در این دنیا قرار داده است امتحان بیان فرموده است. خب باید پس موضوع بسیار مهم و کلیدی باشه. دلیل دیگرمون این است که ما در آخر الزمان قرار داریم و سنگین ترین و شدید ترین امتحانات الهی در آخر الزمان از مؤمنین و جامعه دینی گرفته میشه. باید بالاخره در جریان اتفاقاتی که میخواد برای ما بیفته باشیم. و در جلسات قبل هم دوستان اعلام رضایتمندی می کردن. من عرض می کردم امتحان ها سخت، ریزش هایی در این امتحانات داریم، ولی مقدمه ظهور حضرت، شما دوستان من راضی هستید واقعا چنین امتحان هایی گرفته بشه؟ همه می گفتن بله، همه شماها شب گذشته اینجوری می فرمودید. واقعش اینه که نه ظهور رو میشه به تأخیر انداخت، کسی رضایت میده به این مسئله، نه ظهور هم بدون مقدمات امتحانات سهمگین رخ میده، باید امتحان صورت بگیره. دلیل سوممون هم این است که ما در زندگی مدام 24 ساعته درگیر با امتحان هستیم و اگر خبر داشته باشیم از ساز و کار امتحانهای الهی راحت‌تر زندگی خواهیم کرد. و در شبهای اول خصوصاً بر این معنا تأکید ورزیدیم که بیاید اصلاً به همه حادثه ها به عنوان امتحان نگاه بکنیم. اون وقت ببینید یه امری که شادی آفرینه زیاد ما رو شاد نمی کنه که قش بریم و غفلت پیدا بکنیم. یه امری هم که سخته زیاد ما رو داغونمون نمی کنه. بالاخره می دونیم امتحان دیگه، خدا پشت سر ماجرا هست. در روایتی امام صادق علیه السلام می‌فرماید ما من قبض ولا بسط الا والله ولله فیه المن والابتلاء. هیچ قبض و بستی، هیچ شور و شیرینی، هیچ سختی و آسایشی در زندگی انسان پیش نمیاد مگر اینکه امتحان الهی درش هست. حتی شما نه سختی ها و شیرینی ها، زندگی عادی خودتون رو هم در نظر بگیرید، بین این سختی ها و شیرینی ها همه امتحان هستن. نشستی تو ماشین، یه کسی یه مطلبی رو میگه، یه کسی پیشت میشینه، راننده باهات صحبت میکنه، راننده سختگیر یا سهلگیر گیرت میاد، با انصاف یا بی انصاف، هر دو صورتش امتحانه. یک کسی کنار شما نشسته به کمک شما احتیاج داره، شما به کمک کسی احتیاج دارید، هر دو صورتش امتحانه. ما تو این دنیا نشسته ایم برای امتحان، زندگی میکنیم برای امتحان، زندگی ما مشهون از امتحانات الهیه. وقت دو تا نکته بسیار ارزشمند اضافه کنم به این طرح موضوع که خلاصه ای از گذشته هم هست. هر کسی دقت کنه در امتحانات الهی، یه نتیجه بسیار زیبا و جذابی که میگیره اینه که تو امتحانات خدا رو میبینه، حرکتهای خدا رو میبینه. الان خدا سهل گرفت، الان سخت گرفت، الان از من اینو خواست، الان از من اونو خواست، الان گفت این نقطه ضعف تو یعنی برطرف کن، اگه این امتحانه یعنی اون نقطه ضعفمو برطرف کنم، الان دوست داشته من این خوبی خودم رو نشون بدم. ببین کسی میخواد خدا رو ببینه در بستر امتحانات الهی باید خدا رو ببینه. اصلا آدم اگر دقت کنه به امتحانات الهی با خدا زندگی میکنه، زندگی بسیار سرگرم کننده و لذت بخش. کسی میخواد خدا رو بشناسه تو کتاب خونه نمیتونه خدا رو بشناسه، باید بره تو زندگی خدا رو بشناسه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو از کجا شناختم؟ تصمیم میگیریم یه کاری بکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، به هم میخوره. خدا خواستی به هم بخوره؟ ببین یه کسی یه مدتی باهات این رفتارا رو بکنه، کم کم اخلاقش دستت میاد. نکته دیگر این که این امتحانات الهی رو اگر کسی اشراف بهش داشته باشه، جزئیاتش رو بلد باشه، بدونه که خدا داره هر لحظه باهات چیکار میکنه، نگاهش به زندگی نگاه امتحان گونه باشه، امتحانی باشه، همه حادثه ها رو یک سلسله امتحان ها ببینه، این آدم کم کم نه تنها با خدا آشنا میشه، اخلاق و منش و خواسته خدا رو دستش میاد، امتحانات بعدی خودش هم پیش بینی میتونه بکنه. چقدر جذابه، چقدر زیباست، میدونه چه حادثه ای براش رخ خواهد داد. الان تو این شرایط روحی، الان در این شرایط مالی و نمیدونم در این شرایط و موقعیت الان چجوریه قصه؟ آها میدونه، خودش میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد، دستش میاد زندگی. کسی که میتونه به خاطر دقت در امتحان پیش بینی بکنه امتحانات خودشو، بلد نیست از امتحاناتش پیروز در بیاد، والله به خدا میتونه. به امتحانها باید خیلی دقت کرد. خدا انشاءالله ما رو از امتحانات سربلند و پیروز بیرون بیاره و ما رو در امتحاناتش برای خودش نگه داره، جزو رفوزه های امتحانات الهی قرار نگیریم. بعضی از اوقات سرعت این امتحانات انقدر بالاست تا آدم به خودش بگه آره مثل این که خدا داره از ما امتحان میگیره رد شدی، انقدر سرعت بالاست. هوشیاری برای امتحانات الهی فوق‌العاده باید بالا باشه. بعضی از اوقات این امتحانات انقدر ظریفن، اون آدم های فوق‌العاده تیز درک نمی کنن. امتحان ظریف. داستان تره ماه رو من بنا دارم هر محرم برای دوستانم بگم. آقای تره ماه داشت می اومد به سمت کربلای ابا عبدالله الحسین، آماده بود برای شهادت، دوستانش هم برایش آورد، دوستانش هم به شهادت رسیدن، خودش هم آماده کرد برای شهادت. لحظه ای توی کربلا گفت برم از ابا عبدالله الحسین اجازه بگیرم، آذوقه ای برای بچه ها مهیا کردم ببرم برگردم. از قبلم میدونست امام حسین به شهادت میرسه، گفت امیرالمومنین به من فرموده منم در این راه شهید خواهم شد، من که میدونم خانوادم بعد از من کسی رو ندارن. رفت اجازه گرفت از امام حسین، برگشت دیدن داره گریه میکنه، گفتن آقا اجازه نداد. گفت چرا اجازه داد، پس چرا گریه میکنی؟ گفت فدای قربت حسین بشم که وقتی داشت اجازه میداد فرمود برو ولی زود برگردی. یا چقدر حسین قریب شده اینو داره میگه. ببین آدمی که میشناسه این خانواده رو، میدونه امام حسین رو به کسی نمیندازه، انقدر عزتمنده، اینم رفیقش بوده، اینجوری فرموده، قریب شده شدیدن اینو فرموده. آقای تره ماه رفت برگشت، وقتی برگشت ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیده بود سر مطهر آقا رو نیزه. آقای تره ماه نرسید به کربلا. آقای تره ماه وقتی حسین میفرمد زود برگرد، این یعنی نرو، پس تو چجور امتحان پس میدی؟ گاهی امتحانهای خدا اینقدر ظریفه که حد نداره، گاهی اینقدر سریعه که حد نداره. یه لحظه است، از دست بدی از دست دادی تموم شد رفته. ان شاء الله نگاهمون به کل زندگی امتحان باشه تا بتونیم اون هوشیاری لازم رو برای لحظه های خودمون داشته باشیم. البته خدا خسته نمیشه، نترسیم. خدا میفرماد این امتحان رو حوزه شده، امتحان بعدی، امتحان بعدی، مگر اینکه آدم ازش چه جنایتی سر بزنه. خدا بفرماد دیگه پدرتو در میارم با امتحانات بعدی. شبهای قبل این نکته رو هم صحبت کردیم، خدا همیشه تو امتحانات طرف ما نیست. یه جایی تصمیم میگیره تو امتحان یه جوری سوال کنه تو حتما رو حوزه بشی. والله خیر الماکرین، خدا قشنگ مکر میزنه، یه جوری شرایط رو برات فراهم میکنه اصلا راه در رو نداری. من خودم نجات کردم، خوشم نیومد ازت. خدا برای دینش ارزش قائله. خب این موضوع بحث و دوباره در فضای بحث قرار گرفتیم با نکات جدید و برخی از نکاتی که از قبل گفته بودیم. خدا انشالله ما رو واردمون کنه. خواهش میکنم ازتون به بچه هاتون این مفهوم رو یاد بدید. تا اومد خونه گفت یکی کسی منو زد تو مدرسه، بگو ها ببینیم این امتحان رو چجوری باید برقرارش کنیم. ناراحت شدی؟ بهش ناسزا که نگفتی. چرا دیگه بابا، من یه دوتا فحش دادم. ببین فحش نباید بدی، فحش مثلا کلمه زش، ولی خب حالا به کسی گفتی نگفتی، مقاومت کردی، از کوره در رفتی، بیشتر که نزدیش اونو که کسی تو رو زد. مثلا میبینی هم امتحانه، امتحان خدا کرده ببینم چجوری میشی، چجوری خودت تو این امتحان نشون دادی، مقاومت کردی، بگو بهش. خب اونم یاد بگیره این که امتحان بوده، خب بفهم امتحانه. تو خونه جلو بچه‌ها خانوم با آقا با هم صحبت کنن، ظرف شکست، عجب امتحانی، من چقدر علاقه داشتم به این ظرفه، خدا خواسته علاقه من امتحان کنه ببینه کفر میگم. بگو بذار بچه‌ت یاد بگیره. نمیدونم این سفارش رو به کارگردانان ارجمند هم میشه کرد که شما این همه داستان درست میکنید، این داستانها رو خودتون اولا از زاویه امتحان نگاه بکنید، بعد به ما هم یاد بدید. نه همه امتحانهای خداست، انواع اقسام امتحان، این حادثه ها که مرده نیستن، این حادثه ها که در داستانها و سریال ها شکل میگیرن جاندارن. مثلا شما داستان گفتی، یعنی این که خواستی پیش بینی بکنی چند تا امتحان الهی رو از یه آقایی. من بعضی از داستانهای فیلمها رو میگم آقا این داستان دروغه، میگن چرا؟ میگم خدا اینجوری از کسی امتحان نمیگیره. میگن آقا این یه قصه است، میگم بالاخره قصه زندگی انسان دیگه. قصه ها یعنی حادثه های زندگی انسان ها، نه حادثه های زندگی بابیا. خب حادثه های زندگی انسان ها هم همشون اسمش امتحانه، قواعد امتحان روشنه، خدا اینجور امتحان نمیگیره. نشون میده پسر این خانواده مثلا رفته بد شده، اینجوری شده، اونجوری شده، این خانواده با این مشخصات خدا اینجور امتحان ازشون نمیگیره، باید خانواده یه جور دیگه میشد. امتحان های الهی خیلی زیبان، همه ما درگیر این امتحانات الهی هستیم. در هر حرکتی شما یه حرکت میکنی، امتحان بعدی خودت مشخص کردی، تو حرکت بعدی خدا امتحان ازت میگیره. تا اینجای بحث مقدمه بود. بحث جدیدی که امشب میخوام عرض بکنم از ویژگی های امتحانات الهی که با متن این امتحانات آشنا بشیم، بحثیه که اول یکی از سوالهای دیشب رسیده رو دوباره مطرح کنم، در جواب اون سوال بحث امشب رو عرض کنم. یکی از دوستان خیلی تشکر کرده بودن از این بحث که آقا واقعا یه حالا تعبیری که داشتن عالمی جلوی چشم ما باز شد و اینها، ولی حاج آقا داریم کم کم میترسیم هی میگی امتحان امتحان. عزیز من که یه شب گفتم این امتحان مثل اون امتحان استرسزا نیست. این امتحان یکی از معانی قشنگش یعنی تمرین، تصمیم داره اینقدر امتحان بگیره محکم شی، نمیخواد امتحان بگیره آی رفوز شدی برو. خب مثل امتحان افسر راهنمایی رانندگی نیست که میخواد علامت بزنه قبول شدی یا نه، مثل امتحان گرفتن مربی راهنمایی رانندگیه. مربی رانندگی هی بهت یاد میده میگه حالا امتحان میکنیم، هیچ استرس نداره. حالا امتحان میکنیم؟ مگر اینکه پیش مربی انقدر رفوزه بشی که این مربی یه کمی بهت نگاه کنه ببین بگه من خسته شدم دیگه پولت هم نمیخوام برو دیگه من بهت یاد نمیدم. امتحان استرس نداره. ولی رفیقمون یکی از رفقا برگشت گفت حالا شما یه امیدی هم بدید تو بحث امتحان، بالاخره بازم امتحان سخته، خیلی فرق میکنه با بهشت خدا که توش امتحان نیست. شما نظرتون چیه؟ من چجوری امید بدم؟ یه امید دادم آقای من عزیز من تو امتحانات نمیخواد خدا ردت کنه به این سادگی بندازدت دور. یه امید دیگه دادم دیشب امتحانات متناسب با امکانات و معرفت و آمادگی روحی توه. یه امید دیگه هم دادم دوست خدا باشی، حسینش رو دوست داشته باشی، خدا تو امتحانات به کمک میرسونه. دیگه چقدر امید بدم؟ بازم امید؟ حالا شما بگید من چجوری امید بدم؟ بگم خدا امتحان نمیگیره خوبه؟ خوش به حالمون میشه؟ خب این که خالی بندی عزیزم، نخیر میگیره. چجوری امید بدم؟ بگم تو امتحانات شکست بخوریم خدا بیخیال میشه؟ خب بیخیالم که نمیشه که، نباید شکست بخوریم، رحمت و کرم و مغفرت داره. نمیشه الکی امید داد، ولی یک امید جدی و اساسی و اصولی خدمت شما بدم و اون این که امتحانات خدا میخوای برات شیرین بشه دو تا خاصیت داره. یک، آدم بدایی که بدیشونو پنهان کردن و همه من و شما از آدم بدا که بدیشونو پنهان کردن که منافقانه رفتار میکنن هرسمون در میاد. میدونید اصلا منافق حال آدم ها رو از دین به هم میزنه. منافق از بین بره امام زمان میاد، هیچکی حالش از دین به هم نمیخوره، همه مسلمون میشه. امتحانات الهی یکی از کارکردهاش اینه که نفاق و آبروشو میبره، همه از شرش خلاص میشه. این تا امتحان نشه که رسوا نمیشه، که نشون نمیده خودشو که. این یک. دوم، امتحانات الهی خوبیای خوبا رو نشون میده. عزیز دلم تو خیلی نازی، تو خیلی خوبی، بذار خدا امتحان کنه خوبیات رو بیاد. دیدی تو امتحان جنگ، تو امتحان دفاع مقدس، حضرت امام چه تعابیر بلندی درباره دفاع مقدس داشت؟ امتحان دفاع ما کی میدونستیم اینقدر از اولیاء خدا تو شهر ما هستن؟ امتحان دفاع مقدس اومد دیدیم چه گل پسرایی، چه نازنینهایی. حضرت امام، امام تعبیرشون این بود، به علما میفرمود، به خوبان میفرمود 70 سال عبادت کردی خدا قبول کنه، وصیت نامه یکی از این شهدا رو بخون. اینها وصیت نامه هاشون تن انسان رو میلرزونه. امام اینو میفرماید که اسم بعضی از عرفا رو پیش ایشون میبردن زیاد اعتنا نمیکرد، هر عارفی رو مقام بلند براش قائل نبود، برای عرفای بلند مرتبه هم روحی له الفدا میگفت. امام آشنای با این معرکه است، میفرماید اینا یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن. مگه امام حرف تبلیغاتی از زبانش در میومد؟ یک بار یه جایی تو رادیو تلویزیون اون موقع یه کسی ظاهرن یه چیزی گفته بوده، مجری یا مثلا بیانیه یه چیزی، که شهدا جان خودشون رو در ایثار میکنن به خداوند متعال. تعبیر غلط بود، یعنی از جانشون میگذرن میدن به خدا. امام توی اوج زمانی که ما به شهید نیاز داشتیم، به رزمنده نیاز داشتیم، امام شوخی نداره، فرمود نگید شهدا جانشون رو ایثار میکنن به خدا، جان مال خداست، به خدا پس میدن. بیا خدا ما ازش گذشتیم، شما لازم داری بردار. ایثار بین مؤمنینه، شما لازم داری منم لازم دارم، میگم حالا من ایثار میگم من خودم میگذرم، شما بردار این آبو ببر بخور. این ایثار بین مؤمن، بین انسان و خدا که ایثار نیست. نگید این رو. شهدا اگر جان میدن جان مال خداست، به خدا امانت رو پس میدن، مالک نیستن. چقدر امام دقیقه. حالا امام بذار یه کلمه خوشگلی گفته، بذار مردم خوشحال بشن، خیلی شهادت رنگی تر بشه، بیشتر برن شهید بشن. نه آقا، حرف بی حساب که ما قبول نداریم. یه بار کسانی میگفتن، بذار همینجوری گفته بودن شهدای 72 تن ما که شهدای بزرگی توشون بودن، مثل شهدای کربلا. امام رسما فرمودن که نگید مثل شهدای کربلا، به عدد شهدای کربلا. ما کجا، کربلا کجا؟ امام تبلیغاتی علیکی صحبت نمیکرد مثلا مردم خوششون بیاد، دقت داشت. وقت این امام میفرمود شهدا یک شبه را 100 ساله رو طی کردن، میدونید این عبارت یعنی چی؟ کتاب های اخلاق امامو تا آدم نخونه متوجه نمیشه این عبارت چقدر سنگینه. وقت این شهدا کجا گل کردن؟ توی جنگ. مرگ آمد مقابلشون، محکشون زد. میترسی یا نه؟ یه نگاه کرد به خودش، اولش شاید یه رزمنده ممکن بود بترسه، بعد بیدار میشد. ببین امتحان داره خوبیات رو میاره عزیزم. خدا اتفاقا از آدم خوبا یه جوری امتحان میگیره خوبیاشون رو بیاد نه بدیاشون. اگرم خدا، ای خدا من دست تو میبوسم، پا تو میبوسم، که دست و پا برای خدا نیست. ای خدا من چیکار چجوری قرب صدقت برم، چند دور دور خانت بگردم، چقدر فدای تو بشم، اینقدر مهربونی. یه جوری امتحان میگیره آدم خوبا بتونن رشد کنن. بعد اگر یه وقتی هم امتحانی بگیره که بدی ما بیاد رو که از بینش ببریم، یه جوری امتحان نمیگیره همه بدیمون یه دفعه بیاد رو آبرومون بره. میگه ملائکه اینو نم نم امتحان کنی، نم نم. تو امتحانا سخت نمیگیره به بندش. شما میدونید اگر خدا میخواست، شما قبول دارید ندارم از شما سوال میکنم به من جواب بدید، همین ماها گناهامون گناهای معمولی، حالا من بدتر از شما، شما بهتر از من، گناهامون گناهای معمولی، ثوابامون ثوابای معمولی، اگه خدا میخواست از خود ماها یک جانور گناهکار وحشتناک درست بکنه، میتونست یه امتحانای سختی بگیره که همش رفوزه بشیم، خیلی آبرو ریزی بشه یا نه؟ بله بله، خدا خیرتون. دیدی اگر هم امتحان میگیره برای گناه، یه کوچولو فرصت میده، این زیاد فرصت گناه سنگین بهش ندی، یا یه ذره گناه کنه بعد خودش ناراحت میشه، پشیمون میشه. اینا زیاد سخت نگیریم یه وقت همه بدیاش بیاد بیرون، دیگه راه برگشت نداشته باشه. امتحان میگیره بدی ما رو رو بیاره، مراعاتمون میکنه. امتحان میگیره خوبی ما رو رو بیاره، میگرده میگرده میگرده. آقا این یه ویژگی داره، این موقع کار خوب انجام میده. همون موقع که ما روحیمون خوبه، یه امتحان میگیره یه کار خوب انجام میدیم، بعد میگیم به به ما چقدر خوب هستیم. نه آقا، تو انقدر خوب نیستی دیگه. خدا تو این فرصتی که یه ذره تو میتونستی کار خوب انجام بدی، همون یه ذره خوبی تو کشید بیرون به همه نشون داد. خدا در امتحان گیریهاش از بندگانش آدمهای بد رو بنا داره رسوا کنه و آدمهای خوب رو بنا داره آشکار کنه. خوبیای بعضی وقتا خدا خوبیای بدا رو رو میاره، بعد همون موقع میفرماد من بنده ای رو بخوام دوستش داشته باشم چیکار میکنم؟ لحظه آخر قبل از زندگیش چیکار میکنم؟ یه امتحان میگیرم که توش موفق میشه، بلد این امتحان و کار خوب انجام بده، کار خوب انجام میده، من جانش رو میگیرم. یه کسی میگفت پدر من از دنیا رفته، از دوستانمون بود، گفتم خدا رحمتش بکنه اینا. بعدش یه حرف قشنگی زد، میگفت من زیاد پدرمو آدم حسابی نمیدونم، مثلا آدم معمولی بود، ولی ببین چجوری از دنیا رفت بابای ما. گفتم چجوری؟ گفتش یه کسی بهش زنگ زد، گفت من از کربلا اومدم، بعد از ظهر بود از خواب بیدار شد، گفت آخ کربلا بودی، خوش به حالت، التماس دعا، چقدر سعادت من، دل اینو برد، انشالله با تو بریم. اینم گفت آره اینجوری اینجوری. بعد گوشی رو گذاشت، یه گریه برای ابوالفضل کرد، ای ابوالفضل کربلا چقدر قشنگه، یه اشک ریخت و یه زمزمه این کرد از این نوه ها. و با بلند شد یه قدم زد که خستم بخوابم، خوابید جان داد. خداوند متعال میفرماید من آخرین عمل بنده رو نگاه میکنم، گاهی از اوقات خوب باشه به همه بدیهای گذشته نگاه نمیکنم. خب ای خدا، این کار خودته، الان باید اون زنگ بزنه، این یه قطره عشق برای حسین بریزه، یه ابوالفضل بگه بره. میفرماید من دوست داشته باشم بندم و اینجوریم. حالا اگه بعدش بیاد چیکار میکنه؟ در روایت داره آخر عمرش یه امتحان ازش میگیرم، یک جنایت انجام میدم اونجا میکشمش. یا حالا بیا اینا آدم هایی که عاقبت به شر میشن، اونا آدم هایی که عاقبت به خیر میشن. از امتحان خوشحال باشیم، چون خدا با امتحانات میخواد خوبی های ما رو لو بده. کسی مخالف خوبیاش افشا بشه، خوبیاش بیاد، نه برای مردم افشا بشه، خوبیامون بیاد رو تا تقویت بشه. یک روایت از امتحانهای از همین حرفی که زدم برای شما بخونم، روایات زیاد، فرصت نیست، برنامه دعای کمیل برقرار، عرضم رو تمام بکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، از امتحانهای آخر الزمان ناراحت نباشید، فانها تبیر المنافقین، این امتحانات آخر الزمان منافقین رو رسوا میکنه، ناراحت نباشید. امتحاناتونم اگر سخته عیبی نداره. در یه روایت دیگری امام صادق علیه السلام می فرماید امتحان درش چیه؟ ففیها هلاک الجبابره و طهارت الارض من الفسقه، زمین از بدها پاک میشه با امتحانهای سخت، جبابره جباران و ستمکاران از بین میرن. من به رسول خدا عرض میکنم این مردم، دیشب ما گفتگو میکردیم میگفتیم آمادگی از امتحانهای سخت آخر الزمان رو دارید؟ همه میگفتن بی نداره، باشه، سختیاش تحمل میکنیم. یه سوال از شما بکنم، واقعا آخر الزمان امتحاناش اینقدر سخته که پیامبر اکرم در مورد امتحانات آخر الزمان جدا صحبت میکنه، امیرالمومنین از امتحانات آخر الزمان جدا صحبت میکنه، حضرت امام رضا از امتحانات آخر الزمان جدا صحبت میکنه؟ من انشالله این دو شب آینده خدا عمری بده درباره فقط امتحانهای آخر الزمان فقط حدیث براتون بخونم، جالبه. آیا ما در آخر الزمان زندگی میکنیم؟ انشالله. چرا نمیگه انشالله؟ دوباره میگم، آیا ما در آخر الزمان زندگی میکنیم؟ خب پس امتحانهای سخت آخر الزمان چیه که پیغمبر اکرم ازش صحبت میکنه، امیرالمؤمنین ازش صحبت میکنه، ائمه هدا، هر شیعه ای رفته پیششون میگن حالا الان که چیزی نیست، آخر الزمان قبل از ظهور امتحاناش سخته. البته یه چیزی هم خدمت شما عرض کنم، با همین کلمه ببرمتون کربلا. امتحان امام حسین هم سخت بودا، توی یه شرایطی اومد وسط کربلا ایستاد، فرمود هل من ناصر ینصرنی، وقت هر کی اونجا میخواست حسینو کمک بکنه باید جان میداد، هر کی جان نمیداد جاش قعر جهنم بود، یا قله بهشت یا قعر جهنم. به خدا امتحان سختیه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام جمله عجیبی دارن، اینو یادداشت کن، هم جگرت حال بیاد، هم باش صفا کنی، هم عمیقا روش تفکر کن و یادگاری از امشب، شب جمعه مهدیه و شب جمعه قبل از عاشورا با خودت ببری. فرمود من لم یکن معنا کان علینا، هر کسی با ما نباشه دشمن ماست. حد وسط نداره. امام حسین تو کربلا یه کاری کرد که حد وسط نداشت. زمان ظهورم یه وضعی میشه که حد وسط نداره. الان اینجوری نیست. الان شما میخوای با امام حسین باشی، خب بچه خوبی باش، کفایت میکنه، حالا چیکار کنم؟ نمیخواد جون بدی؟ هر کاری خوبی میتونی انجام بده. چقدر راحته؟ البته اینقدر که میگم راحت نیست، مسئولیت های سنگینی داره، ولی حالا نمیخوام دیگه به جزئیات بپردازیم. ولی بالاخره الان اینجوری نیست که هر کی میخواد خوب باشه، یا باید بره قطعه قطعه بشه، تک پاره بشه، پای رکاب ابا عبدالله حسین، ترس و یه حرفا دیگه با سرمون نمیشه. هر من ناطرن ینصرنی، حسین تنها ایستاده، این امتحان سختیه، یا قطعه قطعه میشه یا میری، یا میری اونجایی که باید بری. سخت بود. فرق زمان ظهور امام زمان علیه السلام با کربلای حسین چیه؟ همین سختی رو داره، منتها در پای رکاب حسین همه قطعه قطعه می شدن، در پای رکاب مهدی فاطمه همه سالم می مونند و انشالله پیروز می شن، شهدای کمی هم البته هست. منتها امام زمان علیه السلام هر کسی رو راه نمیده. من به شما بگم امتحانات سخت قبل از ظهور آقاست، و الا عزیز من که میدونم فدادشم، شما گل روی آقا رو ببینی تمام امتحانات عالم رو بیست خواهی گرفت. شما صدای مهدی فاطمه که در روایات داره مثل صدای حسین، عین صدای ابا عبدالله حسین، ما که صدای حسین رو نشنیدیم، یه روزی صدای مولاتون امام زمان رو شنیدید بگید پس حسین هم همین جوری بود تون صدای نازنینش. بله من که میدونم شما آقا تو ببینی نورانی میشی، انقلاب روحی درت پدید میاد. مردم ما امام نایب امام زمان رو دیدن، انقلاب روحی درشون پدید اومد. هستن شیعیان مؤمنین از خارج از کشور، یه گروهی جوانهای مسلمونی که شیعه هم نبودن، به یه مناسبتی منم اونجا خدمتشون بودن، بنا شد بریم دیدار آقا. سالها قبل، حدود 10 سال قبل، مقام معظم رهبری رو از نزدیک دیدن، اصلا متحول شد، میگه این آقا کیه؟ گفتم دیگه این آقای ماست دیگه، ببین دیگه، متحول شده بودن. حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد، باید آیه بهجت آیه بهاءالدین رو تعریف بکنه، ببینی آیه بهاءالدینی کیه که میفرمود من از 4 راه سجادیه قم که منزل آیه بهاءالدینی اونجاست همیشه بوی امام زمان استشمام میکنم. اون قله رفیع، دامادشون به بنده میفرمود که یه بار آقا اومدن بیمارستان ملاقات ایشون، ایشون بلند شدن با چه احترامی، السلام علیک یا ودیعت الله، سلام بر تو ای یادگار خدا، خدا یادگاری به ما نگر داشته، تو رو برای این زمان به ما داده. بله الان مردم نایب امام زمان رو میبینن درشون انقلاب پدید میاد. آقا اگه امام زمان رو ببینن چی میشه؟ معلومه که تحول عمیق‌تر خواهد بود، ولی رفقا امتحان سخت مال قبل از ظهوره. انشاءالله تو زندگی شخصیمون امتحانها رو آسون بدیم. یه مژده هم بهتون بدم، داریم میریم کربلا، همینجوری که داریم نزدیک میشیم یه مژده هم بهتون بدم. مردم شما سختی نمی کشید تو مجلس حسین؟ گرما، 1 ساعت 2 ساعت رو پات نشستی، استراحت نرفتی، تعطیلات، میتونی بری از تفریحات استفاده کنی، لباس سیاه رنگ قشنگی نیست، تکیه ها سیاهی کردن همه جا رو، خب سختی نمی کشید؟ آقا این حرفا چیه داری میزنی؟ این سختی ها در مقابل سختی های حسین، الان بیابان نشین شده با زینب کبرا با بچه ها، این اصلا چه حرفیه به ما میزنی؟ بله شما نازی، شما اخلاقت خوبه، میگی این سختی ها در راه حسین عددی نیست، اصلا حرفشو نزن، ولی فداتون بشم، خدای حسین همه این سختی ها رو یادداشت میکنه، یکی یکی از سختی های زندگیتون کم خواهد کرد. برای حسین من گریه کرد، ملائکه من تو زندگی آسایش بیشتری بهش بدید. ای اگه میخواست زجر بکشه اومد تو روزه حسین من زجرشو کشید. آقا تو این حرفا رو میزنی ما بیشتر خجالت زده حسین میشیم. خب بشید فداتون بشم، چیکارتون کنم، همه شرمنده حسینن. امام حسینم سخت امتحان گرفت، دو نفر به امام حسین گفتن تا وقتی که امیدی به پیروزی هست برات می جنگیم. لا اله الا الله. همچی که حسین تنها ماند، دو نفری به هم یه نگاه کردن، طاقت مردن داری؟ گفتن نه. به هم دیگه آمدن پیش امام حسین گفتن آقا شرمنده ایم، ما تا الان قول داده بودیم دیگه تو واقعا پیروز نخواهی شد. آقا فرمود خب میخواید چی کار کنید؟ گفتن میخواییم بریم. آقا فرمود خب بفرمایید. گفتن آقا ببخشید تنهات میگذاریم. آقا نه بفرمایید. بعد حسین نازنین مهربان یه جمله ای فرمود، فرمود میرید این اطراف وای نستید صدای غریبی من بهتون برسه. اون وقتی که فریاد ما قربتای من بلنده شما اطراف نباشید بشنوید، خیلی فاصله بکشید. بقیه شو من بگم از زبان حال حسین. اون وقتی که دارم بالای سر علی اکبر داد میزنم میگم ولدی علی، علی نازنین من، اون وقت اینجا نباشید، این اطراف نباشید، برید فاصله بگیرید. و رفتن اونا، رفتن. ای حسین کاش ما اونجا بودیم، انقدر حاضر بودیم کشته بشیم برای تو، قطعه قطعه بشیم. ای حسین ای حرف ما رو به عنوان سخن صادقانه حسین از ما بپذیر، تو نسل و دودمان ما هم ای حرف رو قرار بده. بریم کربلا یا نه؟ مراسم وداع علی اکبر ابا عبدالله الحسین رو براتون بگم. آقا ما شنیدیم مراسمی نداشته، تا صدا زد بابا برم صدا زد برو بسرم. بله فرمود برو، ولی بعد برگشت فرمود برو با اهل بیت یه خداحافظی بکن، اونا جگرشون کباب میشه. ایستاد هر چی منتظر شد، علی اکبر نیومد. اومد دید همه دور علی اکبر رو گرفتن، دخترها، خواهرها، مادر، دیگران دورش رو گرفتن، علی اکبر رو اجازه نمیدن حرکت بکنه. حسین با یه دل آتشینی صدا زد رها کنید بسرم و بذارید بره. زجهی می زدن این زن و بچه، نالهی می زدن، چجور دلشون می اومد اجازه بدن علی اکبر بره. انگار می خواست آماده کنه اهل خیام رو برای کتک خوردن و اسارت، آماده کنه برای بدان با خودش. رها کنید علی اکبرمو، بگذارید بره. ولی خودش خداحافظی سیر نکرد. علی اکبر هرچی جنگی دید به شهادت نمیرسه. خدایا زخم کاری بر بدن علی اکبر نمیاد. شاید برگشت یه نگاه به چشمای بابا کرد که هنوز بابا منتظر علی اکبرش هست. برگشت صدا زد بابا آتش داره میکشه منو، سنگینی زره داره منو میکشه، یعنی بابا بذار برم. تشنگی رو بهانه کرد. و جوونا احترام باباهاتون رو نگه دارید، پدرها روشون نمیشه ابراز محبت به پسر بزرگشون بکنن. لا اله الا الله. دوست داره بگه پسرم، عزیزم، امیدم، گل من، ولی دیگه روش نمیشه، با یه ابهتی برخورد میکنن پدرها. اینجا بهانه کرد. حسین باید به چه بهانه ای لب به لبای پسرش علی اکبر بگذاره؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. یه دعا میخوام برات بکنم. امشب اگر کربلا بودی نمیتونستی روضه علی اکبر بخونی؟ اونجا روضه علی اکبر خواندن میگن ممنوعه، میگن حسین دل نداره، مادرش فاطمه دل نداره کسی روضه علی اکبر بخونه. ولی امشب روضه علی اکبر رو خوندی، میخوام یه دعا براتون بکنم. به خدا من از شما محتاج ترم. یه جوری ناله میزنی در یه لحظه الهی آمین بگی، دست تو ببری بالا در خانه خدا که امشب بهمون بدن. خدایا امشب نام ما رو جز به زوار حرم حسین ثبت و ضبط بگردان. به حق علی اکبر حسین فرج آقامون رو نزدیک بگردان. به حق محاسن خونین ابا عبدالله دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون جلو چشمای ما به دست مهدی فاطمه متصل بگردان. صلوات خدا.
بیان معنوی نقطه آی آر.